گرم افغانستان امروز فراه و زرنج هستند با 44 درجه و در مقابل بامیان شهر خنک افغانستان است که امروز 18 درجه را سپری میکنه. تشکر که همراه این بخش بودین.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه‌سو.
تشکر از شما عزیزانی که هستین با کافه‌سو و با پیامکایتون، مخصوصا پیامکی که رسیده ما را خوش میسازیم. ما از اول هفته از شما پرسیدیم که بر ما بگوین که چقدر باورتان سر کافه صبح باورمند استین. سر کافه صبح نازیه صفا از مزار شریف بر ما پیامک روان کردن، نوشته کردن که کافه صبح دوست دارم و بر دفاع از این باورم مسیج روان کردم. تشکر از باورتان، تشکر از اینکه همراه ما هستین. صبح مردم مزار شریف هم بخیر باشه. ما صد چندان سر شما عزیزان باور داریم.
ما خوش باور نیستم چون که تجربه دارم. یعنی چی که تجربه دارم؟ تجربه میست که نمیشه زیاد به هر چیزی باور داشت یا خوش باور بود. خوش باور بودن به نظرم گاهی به ضرر آدم تمام میشه. برای ما هم همین رقم شده، گاهی خوش باور بودیم با ضررم تمام شده، حتی ضررهای بسیار جبران ناپذیر. ما به نظرم خوشبین بودن خوب است، اما خوش باور بودن زیاد نمیتونه خوب باشه، نظر ما است.
عقاید درست و صحیح حمایت کننده بوده و زمینه ساز خلاقیت و پیشرفت به حساب می آیند. عقاید باعث می شوند ما بهتر خودمان را در شرایط کنونی حفظ کنیم و با گام های مطمئن تری به سمت آینده قدم برداریم. در بسیاری از موارد باورها در جریان رشد و نمو به ما از طریق الگوسازی دیگران ایجاد می شوند و در این میان پدر و مادر نقش و اهمیت بسیار زیادتری دارند.
شنونده من نجیب مسلم زاده از مشهد مقدس گفتن: من از کودکی باور داشتم که به هدفم که داشتن یک زندگی آرام با آسایش است میرسم و خدا رو شکر که به این هدفم رسیدم. خب الهی شکر. صبح مردم مشهد بخیر باشه. یک پیامکم از بامیان بخوانیم از نظیفه علوی که نوشته کردن: باورمندی به توان خودم چیزی است که دارم و تانستم که در مدت 5 سال فارم کشت بادرنگ درست کنم و امروز 5 نفر علاوه بر خودم مشغول کار در این فارم هستند. چقدر عالی، چقدر باور بزرگ و هدف بزرگی داشتین که رسیدین به این. صبح مردم بامیان هم بخیر.
سلام، من زینب امیری هستم. خوشحال هستم از اینکه با شما به تماس هستم و من دانش آموز هستم. باورها در جامعه امروزی ما خیلی ضعیف است. مثلا ما دخترایی که به افغانستان زندگی میکنیم شرایط خوبی برای از این نداریم که بریم تحصیل کنیم، مثلا خصوص به مراکز آموزشی یا کورس ها بریم. باورها از این رفتارهای جامعه شکل میگیره و این باورها بر زندگی که ما تأثیر خود داره و زندگی ما را تحت تأثیر خود قرار داره. وقتی که باورها در یک جامعه ضعیف باشه به ما اندازه زندگی سخت‌تر شده میره و هر اندازه که باور انسان به زندگی و به خانواده خویش بزرگتر باشه و یا زیادتر باشه به ما اندازه انسان میتونه بیشتر پیشرفت کنه.
سلام علیکم، خوب هستین؟ جان جان جان، خوب علی هستم، از کابل مزاحمتون میشم. والا باورها خیلی فرق میکنه، مثلا فکرها فرق میکنه، سابقه مثلا نسبت به پدر ما فکر ما فرق میکنه، نسبت به ما بچه فرق میکنه، مثلا روز بروز اونا فکرهای جدید دارن، مثلا آسایش میخواین، راحتی میخواین، ولی ما مثلا یک نسل سابقه تر که هستیم، مثلا هر رقم که میگفتیم پرترکی های ما ممتو تیر شد و کلان هم که شدیم همی رقم تیر شدیم مثل قدیمی ها ورد.
بله درود بر شما دوستان. خانه یک دوست موفقم رفتم دیدم که تمام لوحه ها و تقدیرنامه های علمیش مابین الواری سر در سر چیده بود. گفتم چرا اینا رو به دیوار نمیزنی؟ زحمت کشیدی خو، اینا شناسنامه علمیت هستن. میفهمی چی چی گفتی دوست؟ گفت من باور دارم که گواهینامه ها و این تقدیرنامه هایی که روی دیوار نصب میشن بر آدم احترام و منزلت به ارمغان نمیارن. شناسنامه من خروجی کارم بر جامعه است. درسی که خواندم چقدر بر خودم، بر مردم، بر جامعه مفید است. دوستان به شدت با این گپ دوستم باور من تغییر پیدا کرد. یعنی باور دوستم مثل سرایت کرونا به ذهن من انتقال پیدا کرد، سرایت پیدا کرد، البته از نوع خوبش، مثبتش.
ما با قدرت باور خود ما میتونیم هدفی را که داریم، هدف ما را مشخص کنیم و بر رسیدن به هدف خود از توانایی خود ما استفاده کنیم و تلاش ما را انجام بدیم و با امید زیاد این کار را انجام بدیم. کسی که خودش باور نداره منتظر میشینه که کی کمکش میکنه، کی بدادش میرسه و نمیفهمه که خودم میتونیم این کار را انجام بدیم.
تشکر از اینکه با کافه صاحب بودیم. خب شما هم صحبت های خودتون رو داشتین، ما هم صحبت کردیم. بریم سر بخش کارشناسی. امروز گفتگوی کارشناسی رو در این لحظه تقدیم شما عزیزان میکنیم.
شنونده های عزیز تشکر از اینکه با ما همراه هستین. همچنین تشکر میکنم از همکارانم که برای ما فرصت دادن و در این بخش برنامه امروز آقای شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی با ما هستند و صحبت میکنیم در رابطه با خوشباوری. در آغاز خیلی خوش آمدین آقای عظیمی.
تشکر از شما، سلامت باشین. سلامه مرا هم تجربه شدیم به همه دوستای عزیز و شنونده عزیز در افغانستان و ایران.
سلامت باشین، زیاد تشکر. و بفرماین آقای عظیمی بگوین که خوشباوری چیست و خوشباوری چگونه در فرد به وجود میاید؟
تشکر. ما دو مورد داریم، یکی ما خوشبینی داریم، یکی خوشباوری. ما معمولا میگیم که خوب است ما خوشبین باشیم، یعنی همه چیز خوب ببینیم.
بله.
اما میشه که بعض موارد را زود باور نکنیم، یعنی خوش باور نکنیم، مثبت باور نکنیم. و این باور خوب، این ذهنیت خوب، این به یک تفکر و به یک ذهنیت خوب رسیدن از نظر روانشناسی سلسله مراتب داره که وقتی در فرد با اثر بعض اعمال و رفتارها یک باور شکل میگیره که متواتر از نظر روانشناسا معمولا به این به باور خوب، به نظر خوب، به فکر خوب، به ایده خوب، به فکر مثبت، به باور مثبت تقریبا ما به سه پروسه یا سه مرحله نیاز داریم که مثلا 20 روز، 60 روز، 90 روز به خوشباوری برسیم. نظر روانشناسا هست که انسان ها باید زیاد تلاش بکنن که بسیار تدریجی و منظم و مرتب به خوشباوری برسن. و ای که چرا بعضا خوشباور نیستن، متاسفانه مو سلسله مراتب زندگیشان، مراوضاتشان، برخوردهایشان، روابطشان، مطالعاتشان، دوستانشان، آنچه که برنامه دارن، تقسیم اوقات دارن، به اصطلاح ما اهداف دارن، اینا سبب میشن، باعث میشه، علت میشه که ما بعضی باورهای خوب و بعضی باورهای منفی را شکل بدیم، خودآگاه و ناخودآگاه در ذهن خود.
خب آقای عظیمی، به نظر شما فردی که خوش باور هست و خیلی زود به همه چیز باورمند میشه، همین خصوصیت چه تأثیری در روابط اجتماعی داره؟
اگر به هر پدیده جدید به هر موضوع جدید، به هر موضوع خوب، به هر موضوع مثبت این خوش باور شو در آغاز و این خوب ببینه، مثبت ببینه، این میتونه که رشد کنه، این میتونه که انعطاف نشان بده و به ذهن خود اجازه بده که موارد در ذهنش بره و او مورد را کسب بکنه، این جذب کنه، جلب کنه. اما اگر این خوشباوری از این شکل باشه، بسیار بهش مثبت و مفید واقع میشه. اما اگر این آدم خوشباوری باشه که درست بررسی نکنه، مثلا یک کسی بیاد و برش بگه که من میخوام با شما ازدواج کنم و این هم خوشباورانه برخورد بکنه و عاجل تصمیم بگیره ازدواج کنه، واضحه که آدم اگر معتاد باشه، مثلا فرد بدکارا و بدرفتار باشه، آدم مضر باشه، واضحه که عزت میشه و خراب میشه. یا مثلا یک کس شرکت داره، یک کس خوشباوری میکنه، زود یک کس استخدام میکنه، به اصطلاح اون قبول میکنه، در وظیفه میگیره.
بله.
واضح و آشکار است این خوشباوری ها باز بر انسان سر داره.
بله. آقای شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی، بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت دادین تا با شما گفتگوی داشته باشیم.
تشکر از شما. شما زنده باشید.
خب دوستان عزیز و ارجمند، تشکر میکنم از جناب شرف الدین عظیمی و صحبت‌های خوبی که داشتن و از شما عزیزانی که همراه کافه صبح بودین و امروز سومین روزی بود که از عقیده و باورهای من صحبت میکردیم و اما فردا از چه چیزی از شما خواهیم پرسید؟ فردا سر مسئله خودباوری صحبت میکنیم. به خود و توانایی‌های خودتان چقدر عقیده دارین و چطور به این باور رسیدین؟ سوالی است که فردا از شما میپرسیم. حتما مشارکت داشته باشین، از امیال با شمارای ما پیامکی و تلفنی در تماس باشین و فردا ضمناً اولین روز از ماه محرم هم هست، حتما فضای برنامه تا حدودی تغییر پیدا میکنه. نظراتتان و پیامکایتان را در خصوص ماه محرم هم بر ما ارسال بفرمایین. تا فردا، کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
دوستان، ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. از شما هم تشکر و امتنان از اینکه برای لحظیتان شنیدن برنامه ضربان از رادیو دری را انتخاب کردین. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مریم کاشانیان، جراح و متخصص زنان و زایمان یا امراض نسائی ولادی هستیم تا در ارتباط با شرایط خانم های حامله یا باردار در وضعیت کرونا ویروس شیوع کووید 19 صحبت بکنیم. در جلسه قبل صحبت های مختلف شد، از جمله دکتر صاحب گفتن که شرایط کرونا و شیوع کووید 19 در دنیا و در منطقه و در جای مختلف منعی و ممنوعیت و محدودیتی برای حامل شدن نیست، یعنی کدام مشکل را به وجود نمیاره و خانم ها میتونن با مراقبت های لازم، با کنترل و اقدامات وقایوی و مراعات اونمو پروتکل های صحی و بهداشتی که همه آدم ها رعایت میکنن حامله شوند، هیچ کدام مشکل و محدودیتی وجود نداره. اما خب خانمای حامله باید نسبت به افراد معمولی جامعه پروتکل ها، توصیه ها، دستورالعمل هایی که برای مسائل صحی و مراقبتی و وقایوی داده شده و میشه، اینا باید جدیتر، دقیقتر و منظمتر رعایت بکنن، برای که حامله شدن خودش یک فاکتور خطر است و یک خانم حامله اگر مصاب و مبتلای به کرونا شوه میتونه مشکلات بسیار جدی را برای خود و طفلش به وجود بیاره. همینطور اشاره شد که خانمای حامله باید خانواده ها و فامیل ها مخصوصا وقتی تصمیمی برای اولاد دار شدن می گیرن، بسیار خوب است کلی، نه شرایط کرونا کلن، اینا باید قبل از او یک چکاپ، یک بررسی های زیر نظر دکتر معالج یا درمانگاه ها و کلینیک های صحت طفل و مادر داشته باشند، تا اگر کدام مریضی داشتن و بعضی از مریضی های خاصی مثل فشار خون بالا، مثل دیابت و مرض شکر، مشکلاتی از بیماری های تایرویدی، اینا را اگر داشتن تشخیص داده شوه و قبل از حامل شدن باید اینا کنترل شوه. بعد از او اجازه حامل شدن دارن که یک حاملگی سالم و مناسب و یک طفل و اولاد سالم انشالله به دنیا بیارن. توصیه های مختلف شد راجع به مسائل مختلف، گفتن که به هر حال نقطه بسیار مهم در رابطه با شرایط کرونا ای که کرونا ویروس اگر یک مادر حامله را، یک خانم حامله و باردار مصاب و مبتلا بسازه، تا الان انتقال ویروس کرونا از طریق جفت، یعنی از طریق خون مادر به طفل و جنین در بطن و رحم مادر دیده نشده، ثابت نشده. به خاطر اینمی باید خانمای حامله از این نظر خاطرشان فعلا جمع باشه، همچون خطری وجود نداره، اما باید مراقبت های لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین انشالله که بحثایی که ما امروز داریم با خانم دکتر کاشانیان مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب بسیار تشکر از اینکه مجدداً فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. اینال در ابتدای برنامه امروز یک سوال می‌خوایم بپرسیم، اینکه خانم دکتر در هفته‌های اول حاملگی، مثل هفته‌های 7 و 8 حاملگی، اگر لکبینی یا خونریزی‌های خفیف یک خانم در دوران حاملگی خود داشته باشه، آیا با توجه به شرایط کرونا و کووید 19 که خب ترس و تشویش ها هم زیاد است، اینا حتما باید با دکتر و کلینیک و شفاخانه مراجعه بکنن، اقدامات لازمی مثل سونوگرافی و اینا انجام بدن، یا نه زیاد نترسن، شرایط عادی است مثل دیگه خانم ها در شرایط غیر کرونا که ممکن بود لکبینی داشته باشن، ممکن است یک خونریزی خفیف ببینن، اینا وارخطا نشوند، تشویش و نگرانی خاصی نداشته باشن؟ توصیه شما چیست؟
من به خاطر همین در ابتدای برنامه گفتم نه، واقعا وقتی مشکلی که اتفاق میفته حتما باید مراجعه رو داشته باشن. ببینین، خونریزی ابتدای بارداری یکی از شکایت‌های شایع اتفاق میفته، ما اصطلاحاً بهش میگیم تهدید به سقط.
بله.
و این وقتی هست که میزان خونریزی هر مقدار که باشه، حالا درد داشته باشه یا نداشته باشه، این که گفته میشه تهدید به سقط، خانم‌ها دوباره وحشت زده میگن که سقط میکنن، نه الزاماً. واقعا چیزی بود بیشتر از 75-80% موارد این خونریزیه که ابتدای حاملگی ظاهر میشه، خود به خود و بدون هیچ دارویی و بدون نیاز به هیچ دارویی قطع میشن و از بین میرن و حاملگی سیر طبیعی خودش رو ادامه میده.
بله.
برای این ممکنه فردی باشه جز همین افرادی که مقدار لکه بینی پیدا کردن و نگران نباشن، ولی با این حال بالاخره برای اون 15% باقی باید تکلیف بشه که وضعیت حاملگی چه وضعیتی قرار داره. با این حال چون یه درصد مواردی ممکنه که جنین مشکلی پیدا کرده باشه در همون ابتدای بارداری، هم خب حتما باید مراجعه پزشکی داشته باشن، یه بررسی بشن، سونوگرافی ممکنه لازم بشه زودتر انجام بشه براشون که مطمئن بشیم جنین سالم هست و مشکل جدی ندارن، و بعد آدم اطمینان خاطر بده که نگران نباشن و برن برای سونوگرافی تو مراحل غربالگری که باید براشون انجام شه.
بله، بسیار تشکر. خانم دکتر، سن دقیق و مناسب حاملگی کامل و اونمو زمان مناسب زایمان و تولد طفل برحال کی هست؟ ایره شاید گفته باشیم. اینجا برای این سوال مجدد مطرح میکنم، چون بعضی از مادرها به دلایل مختلف، مخصوصا آل که شرایط کرونا پیش آمده، اینا ترس دارن از مشکل دار شدن، از اینکه حاملگیشن دوچار یک مشکل و پرابلم نشوه. میگن که در سن 37 هفتگی وقتی حاملگی به 37 هفته برسه، خب جنین رشدش کامل شده، ما میخواییم زودتر ای زایمان صورت بگیره که کدام خطری پیش نیاید. اینمی سوال میخواییم بپرسیم که آیا از نظر علمی ای درست است که اینا زودتر از موعد مقرر و زمان مناسب و طبیعی اقدام به زایمان و تولد بچه بکنن؟
ولی سن حاملگی واقعیت 40 هفته میشه، اون تاریخی به صورت معمول ما تعیین کنیم برای زمان زایمان. بنابراین قاعدتا این زمان به این دلیل تعیین شده که احتمالاً باید تو همین زمان ادامه پیدا بکنه. منتها برای خانمای خاصی که احیانا باید سزاری هم بشن به دلایل طبی و علمی، 39 هفته تمام باید بشه تا بتونن اجازه سزاری هم داشته باشن. در غیر این صورت تا 40 هفته همیشه ما صبر میکنیم، مگر اینکه مورد خاصی وجود داشته باشه یا دردها خود به خود شروع بشه. مورد خاص مثلا خانمی فشار خونش ممکنه بالا باشه، ممکنه جنین احیانا رشد نمیکنه، ممکنه جنین مشکلاتی داخل رحم پیدا کرده باشه. خب این موارد دلایل طبی هستن که حاملگی زودتر بشه، ولی در مورد خانمی که ظاهرا هیچ مشکلی ندارن و 37 هفته هستن، صرفا به دلیل اینکه حوصله‌مون سر رفته، خسته شدیم دیگه، سخت ادامه حاملگی، اصلا درست نیست اینا دلایل باشه برای ختم بارداری و نباید باشه. چون ریه جنین و مجموعاً تمام ارگانای جنین واقعا هرچه بیشتر رشد بکنه به نفع نوزادی هست که به دنیا میاد.
بله،
برای ما تصورمون اینه که بچه کاملا رسیده، واقعیتی رسیده، ولی قرار بود فکر کنیم 37 هفتگی رسیدگی، خب اون زمان باید حاملگی ختم میشد. طبیعت خودش میدونه کارشو داره چجوری انجام میده. بعد جنین واقعا به مادر یه سری علائم میده برای شروع دردهای زایمانی وقتی که رسیده میشه کاملا، و دردها اون موقع ممکنه که شروع شه، و به این دلیل یکی از دلایلی که دردهای زایمان شروع میشه. واقعا 40 هفته تا 41 هفته هم بعضی ها در حقیقت میتونن صبر کنن، چون بعضی از موارد از زمان زایمان میگذره. البته با شرایط خاص، باید با کنترل خاص جنین این صورت بگیر، در غیر این صورت که باز حاملگی ختم داده میشه.
بسیار خوب. دکتر صاحب، آیا مادرایی که بیماری کرونا گرفتن، اینا ضرورت داره که تولد و زایمان طفلشان با عمل جراحی سزارین باشه؟ یعنی از روی شکم برداشته شوه؟ یعنی میتونن اینا زایمان و تولد طبیعی داشته باشن؟
دلیلی نیست که کسی که مبتلا به کرونا هست حتما باید سزاری هم بشه، مطلقا زایمان طبیعی رو اینا کاملا، یعنی با زایمان بهتر هست براشون.
بله،
مگر اینکه دلیل طبیعی وجود داشته باشه از نظر شرایطی که به صورت عام وجود داره برای هر خانم حامله از نظر سزاری هم. یه موارد خاصی که مادر بسیار بدحال هست، ما زودرس تصمیم میگیریم که احیانا حاملگی رو ختم بکنیم برای نجات جان مادر، بخاطر اینکه چون در حال یه مشکل تنفسی وقتی برای خانم باردار ایجاد میشه، شرایط شدیدتری رو ایجاد میکنه برای خانم نسبت به خانم غیر باردار. اینا به دلیل اون مسائلی که تو فیزیولوژی بارداری اتفاق میفته. مثلا یه خانم باردار به صورت طبیعی تعداد تنفسش بیشتر، ظرفیت ریه‌اش کمتره، خیلی بیشتر مستعد هست که عفونتی که سیستم تنفسیش گرفتار کنه بیشتر در حقیقت تحت تاثیر اون قرار بده و شرایط بدتری رو براش فراهم بکنه.
بله،
گاهی اوقات لازمه تو این شرایط خاص ما حاملگی رو زودتر ختم بکنیم، خب اون شرایط ممکنه که نباشه، بخواد طول بکشه و برای سزارین انجام بشه. در غیر صورت خیر، خانم‌ها میتونن زایمان طبیعی رو داشته باشه.
بسیار عالی. پس خانمای حامله میتونن در شرایط کرونا و در این شرایط خاصی که به وجود آمده یک زایمان کاملا طبیعی و معمولی داشته باشن. اینال خانم دکتر، یک شکایت ها را میفهمیم در دوران حاملگی سردرد هاست، سردرد میشن خانم ها، شرایط کرونا هم هست، عالی، یکی از دلایل کرونا میتونه سردرد باشه. کلن میخواستم بپرسم که این سردرد ها چگونه باید برخورد کرد با این سردردها؟ کدام خطر خاصی داره یا نه؟
سردرد یکی از علائم شایعیه که تو زمان حاملگی دارن، سرد، احساس خستگی. ما خیلی علائمو داریم توی حاملگی که واقعا طبیعی هن، یعنی اتفاق دارن و مشکل خاصی نیستن، در این حال که گاهی اوقات اذیت کننده هم هستن.
بله،
بنابراین ایشون اگر زمینه خاصی نداشته باشن، سردرد خیلی شدید نباشه، با یه مسکن سبک در حقیقت مثل استامینوفن بهبود پیدا میکنه، جای نگرانی نیست، ولی اگر سردردشون خیلی شدیده با مسکن معمولی جواب نمیده، حتما با یه دکتر متخصص اعصاب داخلی باید مشورت کنن از نظر زمینه‌هایی که باز ممکنه خانم داشته و خبر نداشته.
بله،
واقعیت ما جامعه‌مون و خانومامون باید به طرفی برن که ما دیگه چیزی به اسم حاملگی و بارداری ناخواسته و یا آماده نبودم و باردار شدم نداشته باشیم. این کار غلطیه در واقع. ما هم توی خدمتتون گفتم واقعا قبل از بارداری باید خانم بررسی بشه و همیشه بارداری ها باید برنامه ریزی شده باشه.
بله،
واقعا ما دیگه باید خانمامون به حدی برسن که ما انشالله تو جامعهمون حاملگی برنامه ریزی نشده نداشته باشیم و انشالله بتونن هم روش پیشگیری از بارداری رو به درستی و خوب بشناسن و انجام بدن و که میگم این قضیه اتفاق نیفته خدای نکرده و همیشه حاملگی برنامه ریزی شده باشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
درجه حرارت بالا یا تب برای بیشتر افراد زمانی است که دمای بدن 38 درجه سانتیگراد یا بالاتر باشد. تب معمولاً به این معناست که شما به عفونتی مانند سرماخوردگی مبتلا هستید. همچنین میتواند ناشی از عفونت‌های جدی‌تر مانند کرونا ویروس باشد. تب معمولاً در اثر مبارزه بدن شما با عفونت ویروسی یا باکتریایی ایجاد می‌شود. 3 تا 5 روز طول می کشد و بیشتر افراد با مراقبت از خود در خانه از تب خفیف بهبود می یابند. عفونت دستگاه تنفسی، آنفلانزا و شرایط جسمی مشابه آنفلانزا، سرماخوردگی، اشکالات دستگاه گوارش، عفونت گوش، عفونت لوزه ها، بیماری های شایع دوران کودکی مانند سرخک، سرفه و تب روماتیسمی، آبل مرغان، و عفونت‌های کلیه یا مجاری ادراری از جمله شرایط متداولی است که باعث ایجاد تب می‌شود. بهتر است بدانید با تب خفیف که دمای بدن شما بین 38 تا 39 درجه سانتیگراد می‌باشد، ممکن است گونه‌هایتان قرمز شود، احساس خستگی کنید و زمان لمس گرم باشید. شما با تب خفیف به طور کلی قادر خواهید بود فعالیت‌های روزمره عادی را انجام دهید. با تب بالا که دمای بدن شما بین 39 تا 40 درجه سانتیگراد می باشد، با لمس احساس داغی می کنید. ممکن است شما برای رفتن به سر کار به اندازه کافی احساس راحتی نکنید و ممکن است دچار تیر کشیدن و درد شوید. اما با تب بسیار بالا که دمای بدن شما به بالای 40 درجه سانتیگراد می رسد، معمولاً دوست دارید در رخت خواب بمانید و غیر فعال باشید و به اندازه کافی احساس سلامتی و خوبی برای انجام فعالیت‌های عادی نخواهید داشت. ضمن اینکه زمان لمس بدن احساس داغی می‌کنید و ممکن است اشتهایتان را از دست داده باشید. اگر به هر دلیلی تب دارید، با توجه به این نکات بیماری خود را مدیریت کنید. مایعات زیادی بنوشید، به خصوص آب. در حالی که تب دارید، تصمیم بگیرید 2 تا 3 لیتر در 24 ساعت آب بنوشید. این امر خطرات کمبود آب بدن را کاهش می دهد. زیاد استراحت کنید. خوابیدن به مدت 2 تا 3 ساعت یک بار بهتر از فقط استراحت کردن است. مطمئن شوید که دمای اتاق معتدل باشد. نه خیلی گرم، نه خیلی سرد. در صورت امکان، پنجره ای را برای تهویه باز کنید. اما از سوز سرما جلوگیری کنید. لباس سبک بپوشید و از ملافه‌های سبک‌تر استفاده کنید. برای شستن صورت، دست و گردن از یک پارچه خنک استفاده کنید و ملافه و لباس‌های خود را به طور مرتب عوض کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر کاشانیان، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی، نکات مختلفی را در ارتباط با دوران حاملگی و مشکلات خاصش بیان داشتند. گفتند که به هر حال خانمای حامله در شرایط کرونا ویروس و شیوع کووید 19 اگر بعضی از عوارض مثل لکه‌بینی و خونریزی های خفیف میبینند، به خاطر کرونا زیاد تشویش نکنند. این میتونه یک شرایط عادی داشته باشه و نمو توصیه های شد که اگر موقت و گذرا بود که هیچ، اگر طول کشید مثل دوره های قبل و سال های قبل که کرونایی هم در کار نبود، حتما باید با دکتر معالج و کلینیک و شفاخانه مراجعه شود اگر طول بکشه و ادامه داشته باشه. به هر حال هر نوع خونریزی گفتن که یک علامت خطر است، اما اگر گذرا بود کدام چیز خاصی نیست. همینطور اشاره داشتن که مادرانی که کرونا ویروس دارن، اینا زایمانشان میتونه طبیعی باشه، نیازی نیست که اینا جراحی سیزارین انجام بتن و طفل از روی شکم بردارن. نی اینا میتونن زایمان طبیعی و معمولی داشته باشن. راجع به مسائل مختلف مثل زمان تولد گفتن باید ما اجازه بدیم که اونمو 40 هفته یا تا 41 هفته حاملگی ادامه داشته باشه و به هیچ وجه ما مجاز نیستیم که به خاطر ترسی از کرونا یا کدام چیزی دیگه زودتر از این موعد ما اقدام به زایمان و تولد بچه بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر کاشانیان، یک بحث مهم دیگه موضوع کمخونی و کم بودن ذخایر آهن بدن در خانمای حامل است که در دوران بارداری و حاملگی خب نیاز مبرم و جدی به تأمین اینمی کمبود آهن وجود داره، ولی بعضی ها دواها و قرصا و تابلت های آهن نمیتونن تحمل بکنن. وقتی میخورن دل درد میشن، شکم درد میشن، مشکلات هاضمی براشون به وجود میاد. اینا لی ضرورت رفع کمبود آهن هم خوب هست. میخوایم بپرسم ای آیا با توجه به این عوارض و مشکلاتش باز هم اینا باید حتما برای رفع کمبود آهن اقدام بکنه؟ ضرورتش چقدر است؟ اهمیتش چطور است؟
ما یه اصطلاحی داریم به اسم کمخونی که با هموگلوبین خون تعریف میشه، ولی ما یه چیز داریم به اسم ذخایر آهن که خیلی از خانم‌ها متأسفانه ذخایرشون بسیار پایینه و اصطلاحا میگیم فقر آهن، در این حال که کمخون ممکنه نباشه و خود این فقر آهن هم در حال بالاخره سرانجام منجر میشه به کمخونی و مشکلات و مسائل خاصش. بنابراین واقعا خوب خانم‌ها هم از نظر کمخونی چون یکی از آزمایشاتیه که ما قبل بررسی میکنیم و ذخیره آهنشون در واقع بررسی بشه و اگر کم هست لازمه سریع جبران و تصحیح بشه. آهن تنها مکملیه که در زمان بارداری واقعا به صورت اجبار تو همه خانمای باردار باید استفاده بشه. این تنها مکمل اجباریه، بقیه مسائل اختیاریه، تو شرایط برای خانما گذاشته میشه. برای هیچ چیزی نمیتونه جایگزین این آهن بشه و این آهن یه حداقل مقداره که حتما باید مصرف بشه، چون میزان مصرفی که خانم در طی بارداری و نیازش به آهن در زمان بارداری و بلافاصله بعد از زایمان داره تقریبا چیزی حدود 1000 میلی گرمه، یعنی خیلی زیاد، و این با غذای خوراکی و خوراک و این تامین نمیشه و بنابراین حتما باید این آهن و اضافه تامین بشه برای بدن و به صورت مکمل مصرف بشه.
بله،
مکمل‌های آهن یه مقدار آهن خاص دارن که اون حداقل رو تامین میکنه. مولتی ویتامینا بیشترشون این مقدار رو ندارن، بنابراین مولتی ویتامین واقعا نمیتونه اونو تامین بکنه مگر اینکه واقعا میگم با تعداد زیادتر مصرف بشه که خب گاهی اوقات مواد دیگه ممکنه اضافه وارد بشه. مکمل آهن متاسفانه یه مسئله رو داره که ممکنه عوارض گوارشی ایجاد بکنه وقتی به صورت خوراکی در واقع استفاده میشه. باید امتحان کنن ببینن شهر حقیقت براشون مناسب تر هست اونو استفاده کنن. گاهی اوقات ما به خصوص وقتی کمخونی شدیده، وقتی که فقر آهن شدید وجود داره، لازم میشه از آهن تزریقی استفاده کنیم.
بله،
و در دوران بارداری هم یعنی خیلی مورد توجه هست که از آهن تزریقی استفاده بشه، چون آهنهای تزریقی جدیدی هم که اومدن دیگه با اون آهنهای تزریقی قدیم یه خورده تفاوت دارن، یه خورده نه خیلی، اون عوارضی که اونا ظاهر میشد براشون تو آهنهای تزریقی جدید وجود نداره. بنابراین برای خانمی که واقعا هیچ جور آهن رو تحمل نمیکنه و به خصوص برای خانمی که کم خون هستن و فقر آهن دارن، لازمه توی حاملگی واقعا براشون آهن تزریقی استفاده بشه، چون گاهی اوقات اینا نیاز به قرص آهن بخورن و ممکنه تحمل نکنن.
بله،
16 هفته به خاطر هم عوارض گوارشی که خود همون بارداری وجود داره، تهوع استفراغی که وجود داره، ممکنه تا بعضی تزریق استفاده نکنن. اگر استفاده بشه هیچ اشکالی نداره، یعنی خطر نداره و WHO سازمان بهداشت جهانی هم میگه از همون ابتدا استفاده بشه. منتها چون اوج مصرف و نیاز به آهن از تقریبا 7 ماه چهارم به بعد هست، چون گلبول قرمزین اون موقع ساخته میشه و به خصوص گلبول قرمز مادرم از اون موقع شروع میکنه به افزایش پیدا کردن و بنابراین نیاز به آهن خیلی جدی میشه بعد از 16 هفته. تقریبا تمام موارد رو میذاریم بعد از 16 هفته برای خانم تجهیز میکنیم که هم خانم تحمل بهتری داشته باشه و هم همزمان بشه با اوج مصرف و نیازی که بدنش داره.
تشکر، بسیار خوب. اینال خانم دکتر، با توجه به ضرورت مراجعه و معاینات منظم خانم ها در دوران حاملگی و بارداری که باید توسط پزشک و دکتر معالج و کارشناس های کلینیک های مادر و طفل صحت طفل و مادر انجام بگیره، در دوران کرونایی اینال که کرونا شیوع پیدا کرده، خانم های حامله وضعیت مراجعات و معایناتشان چه قسمی باید باشه؟ مثل سابق به امور روال سابق باشه، یعنی باید فرق بکنه کمتر بیاین، چه کار باید شود؟
واقعا تغییری نداره خیلی ویزیتی که باید انجام بشه. تا 28 هفته اول حاملگی ماهی یه بار کافیه که مراجعه داشته باشن. از 28 هفته تا 36 هفته رو هر دو هفته یه بار باید خانم مراجعه داشته باشه. از 36 هفته تا 40 هفته که زمان زایمان هست، هفته یه بار حتما باید دیده بشن.
بله،
یعنی هرچی ما به انتهای حاملگی نزدیک میشیم، چون مسائلی که اتفاق برای مادر و جنین احتمالش بیشتر میشه، بنابراین ویزیت ها باید با فاصله کوتاه‌تر انجام بشه که اگه خدای نکرده مشکلی داره اتفاق میفته، خیلی زودتر بتونیم متوجه بشیم و اقدامات لازم رو براشون انجام بدیم.
بسیار تشکر. پس شرایط عادی است، با مراعات مسائل سی و بهداشتی میتونن منظم کنترل شون و مراجعات داشته باشن. اینال خانم در کاشانیان، در این ایام باز شیوع کرونا، مسئله زایمان و تولد طفل برای مادران شرایط و حالت خاصی باید داشته باشه؟ کدام عوارض خاصی میتونه داشته باشه در این شرایط؟ یعنی مثلا بوده که قبل از تولد و زایمان طفل مادر از نظر کرونا ویروس تست و آزمایش شوه؟ یعنی چنین چیزی را نداریم، ضرورتی هم نداره که خانم هایی که سالم هستن جور هستن ای قبل از اینکه زایمان صورت بگیره کدام تست انجام بدن برای کرونا؟ همچین چیزی هست؟ ضرورت داره؟
نه، این به دستورالعمل هیچ جا در حال درخواست نشده که همه خانم‌ها در واقع بررسی بشن، هر کسی که میاد بیمارستان بررسی بشه از نظر کووید 19. اگر علائمی داشته باشه به خانم‌ها توصیه میشه اگر علامتی داشتین حتما پرسنل بهداشتی، تیم زایمان اطلاعات کافی رو بهشون بدین تا اونا اگر لازم هست کار تشخیصی انجام بدن انجام بدن. در غیر این صورت اگه خانم کاملا بدون علامته و هیچ مشکل خاصی نداشته، به صورت معمول ضرورتی نداره که بررسی انجام بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. انشالله که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز ما این بحثا قرار گرفته باشه. از شما عزیزان شنونده هم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام، حالتان چطور است؟ امیدواریم روز خوبی را تا به این لحظه سپری کرده باشید. بر اسم همیشه برنامه انیس تنهایی با احترام تقدیم می شود به همه شما دوستداران کتاب و کتابخوانی. عزیزان شنونده، کتابی که امروز می‌خواهیم به شما عزیزان معرفی کنیم، محکم در آغوشم بگیر، هفت گفتگو برای یک عمر زندگی با عشق نام دارد. این کتاب زیبا اثر سو جانسون است که سمانه پرهیزگار آن را ترجمه کرده است و انتشارات ملیکان نیز به چاپ رسانده است. کتاب محکم در آغوشم بگیر برای تمام افرادی است که به دنبال عشق جاودان هستند. زنها و مردها به طور کلی هر فردی در هر موقعیت و فرهنگی که روابطشان نیازمند اصلاحات باشد می توانند از این کتاب بهره بگیرند. دکتر سو جانسون مشاور خانواده است. او سعی می کند از طریق مشاوره دادن به افراد و خانواده ها جنگ میانشان را پایان دهد. او کتاب محکم در آغوشم بگیر را به سه بخش تقسیم کرده است. بخش اول به سوالات قدیمی در مورد عشق پاسخ می دهد. همچنین از تحقیقات در مورد روابط خصوصی و عمیق می نویسد. این بخش فهم تازه از عشق را به عشاق ارائه می دهد. بخش دوم کتاب در مورد کارآمد و عمل درمان هیجان محور است و به شما می آموزد که چگونه پیوند محکم و ماندگار در زندگیتان داشته باشید. بخش سوم به قدرت بیکران عشق می پردازد و به شما می آموزد که زخمهای ویرانگر ایجاد شده در زندگی را بهبود ببخشید. در کتاب محکم در آغوشم بگیر جملات زیبایی به چشم می خورد که تعداد از آنها را اینجا با هم مرور می کنیم. عشق همه چیز است و واقعاً ارزشش را دارد که برایش بجنگی، برایش شجاعت به خرج بدهی و همه چیز را به خطر بیندازی و اگر چیزی را برایش به خطر نینداختی، بزرگترین خطر را کرده ای. آنچه اهمیت دارد، درست کردن اشتباهات است، حتی اگر فقط در حد تمایل به تلاش دوباره باشد. مشاجره بهتر از تنهایی است. در بخشی از متن کتاب محکم در آغوشم بگیر می‌خوانیم که موضوع دعوا بین دو نفر اصلا مهم نیست. مهم این است که وقتی دو نفر به این پایه از اختلاف برسند، به طور کلی نسبت به یکدیگر احساس کینه، احتیاط و میل به دوری پیدا می کنند و بعد از آن هر تفاوت یا اختلاف نظری را با دید منفی نگاه می کنند و هر حرف بی ربطی که از هم بشنوند را تهدید از جانب طرف مقابل می دانند و هر حرکت مبهمی برایشان بدترین معنا را به همراه دارد. دچار ترس ها و تردید های بی دلیل می شوند و تمام وقت باید آماده دفاع از خود و دفاع عمله طرف مقابل باشند. گاهی اوقات زن و شوهرها متوجه هستند که دارند حرف های ناراحت کنندهی به هم می زنند. مثلا یکیشان می گوید قبل از این که شریک زندگیش چیزی بگوید، دقیقاً از حرف دل او خبر دارد و می داند که قرار است مورد انتقاد قرار بگیرد. و همین دلیل قبل از آغاز هر حرف دیوار دور خودش می کشد تا آتش دعوا دامنش را نگیرد. این فرایندها اینقدر خودکار و تکراری شدند که نمی توان از آنها بیرون رفت یا جلوشان را گرفت. بیشتر زن و شوهرها متوجه اتفاقی که دارد در ارتباطاتشان می افتد نیستند. با عصبانیت و احساس درماندگی سعی می کنند راهی برای حل مشکلشان پیدا کنند و همیشه به این نتیجه می رسند که طرف مقابل سنگدل و انعطاف پذیر است، یا اینکه برعکس مشکل را به سمت خود می تابانند و می گویند شاید این منم که واقعا مشکل دارم، و بعد نتیجه می گیرند که عشق دروغی بیش نیست و به هیچ کس نمی شود اعتماد کرد. مطالعه این کتاب را به تمام افرادی که به دنبال عشق جاودان هستند، زنها و مردها و به طور کلی هر فردی در هر موقعیت و فرهنگی که روابطشان نیازمند اصلاحات باشد توصیه می‌کنیم. گفتن شنیدن از کتاب برای اهل کتاب همیشه لذت بخش است و شنیدنی. در این لحظه همراه می شویم با خانم نرگس بهرامی، همکار خوب ما، و صحبت هایشان می شنویم.
کیمیای کتاب.
دوستان و عزیزان شنونده سلام. کتاب و کتابخوانی در کلام اندیشمندان جهان. جرمی تایلر: کتاب را باید در ردیف ضروریات زندگی به شمار آورد، زیرا روح ما مانند جسممان گرسنه می شود و باید به وسیله مطالعه از گرسنگی رهایی یابد. کتاب برای جوانان از هر راهنمایی بهتر است، زیرا جوانی مخلوطی است از هیجان و غرور و برای پیران مایه تسلی است که آنها را از مهنت و بدبختی رهایی می‌دهد. کتاب یعنی زندگی و روح ادوار گذشته. تامس کارلایل. کتاب بوستان مزینی است که گل‌های آن از سینه‌های بزرگان می‌روید، از مردگان سخن میگوید و کلام زندگان را ترجمه میکند. جاهز. کتاب همواره بهترین دوستت بوده و خواهد بود. تاپر. کتاب رکن اعظم سعادت و نیکبختی انسان است. فردریک. انسان در کتاب از چیزهایی با خبر میشود که دیدن آنها امکان پذیر نیست، زیرا عین آنها فرسنگها، قرنها و سالها با ما فاصله دارد. آناتول فرانس. کتاب عالمی جاودانی و پاکیزه و روحانی است که اوقات فراغت ما در آنجا به سعادت حقیقی نایل می‌گردد. وردز ورت. دوستان و شنونده‌های عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. روز خوبی را برای شما آرزو می‌کنیم و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در بخش کتاب صوتی، کتاب اگر ایستاده ببانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان تقدیم می‌کنیم. کتاب اگر ایستاده ببانی داستان پسر به نام مانی است که شاید سفره کوچکی داشته باشد، اما آرزوهای بزرگی در سر دارد. از شما دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید و بخشی از این کتاب صوتی را با هم بشنویم.
مانی با وجود سن کم تجربه بیشتری از برادرانش داشت. رفتار و کارهایش به گونه ای بود که هر کسی با اولین برخورد متوجه این اختلافش با یوسف و علیرضا می شد. آن دو با وجود اصرار زیادی که برای کار کردن داشتند، با مخالفت خانواده روبرو شدند و بعد از آن نیز تنها به درس و گاهی هم به تنها سرگرمیشان یعنی فوتبال روی آوردند. مسئولیت پذیری مانی و بزرگ رفتار کردنش باعث شده بود که خانواده با همین سن کم احترام زیادی برایش قائل باشد. علیرضا به مانی گفت: خیلی وقت بود نیومده بودی پسر، چه عجب، بالاخره یاد ما کردی. مانی خندید و گفت: تو که صبح تا شب داری فوتبال بازی میکنی، از کجا میفهمی من کی میام کی میرم؟ علیرضا هم خندید و گفت: نه بابا، دیگه انقدر هم شود نیستم. مانی گفت: یه کار نیمه وقت پیدا کردم، چون ماه اول بود سعی کردم منظم برم تا مشکلی برام پیش نیاد. حالا هم در خدمت شما. یوسف گفت: دیگه قبرستون نمیری؟ مانی خندید و گفت: نه بابا، من خیلی جوونم. یوسف هم به خنده افتاد و دقایقی با هم گفتگو کردند و خندیدند. مانی تا آخر شب کنار خانواده ماند و آخر شب وقتی که میخواست برود چند دقیقه با نرگس در حیات مشغول حرف زدن شد. بانی سفارش مادر را به نرگس خواهر بزرگترش کرد و گفت میدونم خودت حواست هست و اما هوای مامان خیلی داشته باش. خیلی تو خونه های مردم کار میکنه. یکم پول گذاشتم توی کمدش وقتی رفتم بهش بده خب؟ نرگس گفت آره مامان خیلی اذیت میشه اما اصلا برو خودش نمیاره مخصوصا با این حال بابا. بابا خودش هم خیلی ناراحت عذاب میکشه. مانی گفت خب حق داره. هرچی باشه دیگه نمیتونه جوش بلند شه. این برای بابا که همیشه کار کرده تا خرجمونو در بیاره سخته ولی کارش نمیشه که. راست گفتن که هرچی سنگ مال پای لنگه. این حرفا رو نزن ناشکری نکن مانی. کدوم ناشکری نکرد؟ آخه یه ذره فکر کن. تو یه خانواده همه باید عذاب بکشن. نه وضع درستی، نه حقوقی، نه بیمه، نه کار افتادگی، نه این محله خوب، نه تو چند تا تیکه وسیله درست حسابی. آخه دلت به چی خوشه؟ مانی بیچارم باید از صبح تا غروب تو خونه‌های مردم کار کنه، شبم تو خونه خودش خونه‌داری و پرستاری کنه. سخته اما الان بازم میخوای بگی باید بسوزیم و بسازیم ها؟ نسازیم چی کار کنیم؟ هر آدم یه سرنوشتی داره مانی. مانی از این حرف ناراحت شد. گفت بلمون کن نرگس، چی داری میگی؟ سرنوشت کدومه؟ همه چی دست خود آدمه. انقدر کار میکنم تو همین سرنوشتی که میگی رو از رو ببرم. سرنوشت میجنگم، عوضش میکنم. حالا میبینی چطوری؟ با کدوم پول؟ همچی میگه میخوام با سرنوشت بجنگم انگار یادش رفته داره بدترین جای دنیا کار میکنه. با بدبختی داره پول در میاره. بجنگم بجنگم. مانی گفت میجنگم نرگس. من این سرنوشت رو نمیخوام. من 9 سالگی شروع کردم به کار کردن. اگه خدا بذاره زندگی کنم یه زندگی میسازم که به خودم و به همه ثابت بشه. حالا میبینی میشه. میشه با سرنوشت جنگید. هر وقت رسیدم میبینی. حالا میبینی که میشه. نرگس گفت ما که خدامونه، تو به جایی برسی حداقل دست ما رو میگیری. مانی گفت برام دعا کن نرگس. من دیگه باید برم. یاره نرو، حواست به مامان باشه. نرگس دستان مانی را گرفت و گفت تو هم مراقب خودت باش داداش کوچولی بزرگ من. دعا میکنم که به نوک قله برسی. مانی تشکر کرد و راهی خانه عمویاور شد. چند هفته ای بود که ننه طاهره را ندیده بود. 5 شنبه این هفته به عشق دیدن ننه طاهره به قبرستان رفت. آقا جهانگیر به او پیشنهاد داد که از این به بعد به قبرستان نرود و همه وقتش را با او کار کند. اما مانی به خاطر کسانی که هر 5 شنبه کارشان را تنها به مانی می سپردند قبول نکرد و گفت یه مدت میونم بعد دیگه ولش میکنم اوستا. ننه طاهره همیشه قبل از غروب به قبرستان می آمد.
شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با تراوت و خداوندیار و نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
آواز شادی نام خدایی که هر کاری ده که با نامش آغاز کنیم او کار خوب و پربرکت میشه. به نام خدا، خدای توانا، خدای مهربان. سلام و هزاران سلام به همه شما اطفال نازنینی که مثل همیشه خوب و مهربان هستین. سلام به دوستای قندمان که شما هستین. حالا احوالتون چطور است؟ جور و سلامت هستین؟ لبخند روی لب دارین؟ امیدواریم هر جا هستین سالم باشین و پلوی خانواده‌هایتان لحظه‌های خوش داشته باشین. همینطور که برنامه خودتان گوش میتین پیامکایتان هم بر ما روان کنین. دو تا شماره داریم برای طفله عزیزی که در داخل افغانستان هستن: 07947171444 و برای اون نازنینه ای که در داخل ایران هستن 3-3-0-8-2-2-6. دوستای عزیزم، خدای مهربان آفریده های زیادی داره. اصلا ای دنیا، ای جهان زیباره خدای خوب بسیار نیک و مقبول آفریده. هر طرف که نگاه کنیم قدرت و عظمت خدا جان میبینیم. گلای زیبا، درختای سرسبز و حیوانات گوناگون. خب ما باید چی کنیم؟ معلوم است ما هم در مقابل این نعمت‌ها باید خدا را شکر کنیم. دوستای عزیزم، خروس برنامه شاپرک یادتان هست؟ نه؟ بله، همون خروسی که در جنگل را گم کرده و پشت مزرعه است. هر روز هم با یک حیوان جدید آشنا میشه. بیاین که با هم بریم و بخش نمایشی را بشنویم تا بفهمیم که خروس ما امروز با چه حیوانی آشنا میشه.
ککولی ککو، یک روز دیگه هم شروع شد. باش یک ککولی ککوی خوب که بکنم. درست است که من در جنگل هستم، اما ککولی ککو خو میتونم. ککولی ککو واها، فقط نمیفهم امکه که خودم از سرای مقبولم لذت میبرم دیگه ایواناتم لذت میبرن یا نی. ککولی ککو
قار قار قار، نمی خواهی لا کنی؟
چی شد؟ کی بود؟ منظورت از این گم چی هست؟
قار قار و بودم نمیبانی که یک دقیقه خواب کنم مزاهم.
ککولی ککو چطور جرأت میکنی با این صدای مقبول توهین کنی؟
قار بله البته که مقبول است، اما من میخواهیم خواب کنم. میتونی بری اون طرفتر و ککولی خانی کنی؟ نروز رایت پیدا نکدی؟ قار هنوزم به مزرعه نرسیدی؟
نه زاغی جان، میبینی که هنوز در همین جنگل هستم. این طرف اون طرف آیسا آیسا میرم طرف مزرعه. یک کم سرگردانی دارم، اما از قدیم گفتن سیل هم سیل هست، سرگردانی هم سیل هست.
خیده جنگل خیلی برد خوشتیر میشه قار قار.
ککون ککون بدک نیست، بهترین سرگرمیش اینه میست که هر روز با یک حیوان آشنا میشم.
ای چی جالب، مثلا با چی حیواناتی آشنا میشی؟
خب زیاد بود از زاغی تا امروز با زرافه، روبا، خرگوش، چند تا حیوان دیگه آشنا شدیم. دوست و رفیق شدیم. ققلی ققل
قار قار، خوش شکر که برای تو خوش دیر شده.
بله زاغی جان. قزاقیم؟
بله.
عجب نون سیاهی داریم، بسیار محکم مادم میشه. قواره تام از اون چیزی که سر درخت دیده میشه کلانتر است.
قار قار یه صدای بس چطوره؟
اوه صدای بسیار تیزی داریم.
بله اما با تیزی صدای تو نیست دیگه. قار قار
نگم راستی خواه بودی من بیدارت کنم.
قار یک باده بودم، میخواستم کمی استراحت کنم که صدای ککولی ککولی خودت برآمد و دیگه مجبور شدم بیدار شدم. تو هم صدای بلندی داری.
بله میفهمی، من در شهر یا در قریه هر جا که باشم اول صبح عادت دارم که بخوانم.